فوائد فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که جوابی که مرحوم محقق اصفهانی میدهند میفرمایند مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اولش تقریبا به این برمیگردد که این که در ذهن شاید خیلی جا گرفته که به معنای قصد قربت این است که امر دائمیت داشته باشد، این نه، این امر غیر معقوله. برای اینکه دائی عبارت از اون نتیجه ایست که بر فعل مترتب میشه و نتیجه که بر فعل مترتب میشه این روش میگن غایت فعل. غایت فعل به وجود خارجی متأخر از فعل و به وجود علمی جزء علم غاییه است که علم غاییه یعنی علم مطلقا تقدم بر معلول داره و رسمش قبل از رسمه معلوله. از این غایتی که در سایر اعمال مورد عبت و انجام این اعمال میکنه در امور عبادی ایشون میفرماید امر نمیتواند دائی باشد، امر نمیتواند باعث باشه، برای خاطر اینکه امر به وجود واقعیش تقدم بر اتیان به مأمور و بهداره، به خلاف اون غایت که وجود خارجیش تأخر داره. و از اون طرف وقتی که مأمور به عبادی در خارج تحقق پیدا می کنند در سایر اعمال ما در حقیقت مقدمه رسیدن به غایت مثل اون مثالی که اون روز عرض کردن کسی که گرسنه است و غذا میخورد برای اینکه گرسنگی او رفع بشه، جایی این بخوردن غذا از بین بردن گرسنگی و این از بین رفتن گرسنگی هم یترتب علی فعل القضا، یعنی قضا اول تحقق پیدا میکنه و نتیجهش این است که شکم این شخص سیر میشود، در حالی که در عبادات به مجردی که مأمور به تحقق پیدا کرد، به مجردی که فرض کنید نماز با خصوصیاتش تحقق پیدا کرد، این تحقق مأمور به همون و سقوط امر به دنبال او برای خاطر اینکه قرضش حاصل شده همون، این رو ما نمیتونیم با اون مثالی که عرض کردیم مقایسه کنیم. این یک مقدمه. مقدمه دوم، خوب دقت بفرمایید چون کلمات مرحوم محقق اصفهانی نوعاً مشتمل بر یک تعبیرات و دقت هاییست که جز انسان اگر دقت بکنه نمیتواند مراد ایشون رو به دست بیاورد. مثل اکثر کتاب ها نیست، یک دقت فوق العاده ای تقریبا لازم داره. در مقدمه دوم من توضیح میدم با بیان روشنی و خود من تقریبا این مطلب رو قبول دارم، مدعای یک تعبیر دیگری که انشاءالله عرض میکنیم. ایشون بفرماید که خب کمه کسی از ایشون سوال میکنه، حالا که در عبادت گفتید امر دائمیت نداره و نمیتواند با اصلیت داشته باشه، پس در حقیقت شما به جای اینکه مشکل رو در باب نیابت حل بکنید، مشکل رو در رابطه با خود انسان هم زیاد کردید. اگر کسی خودش بخواد امر عبادی انجام بده، خودش بخواد یک مأمور و عبادی رو در مقابل واجب توسلی انجام بده، به نظر شما چجور باید نیت بکنه؟ به نائب و منوع فعلا کاری نداریم، خودش میخواد عبادتی که امر با اون عبادت بهش متوجه شده. و شما هم در مقدمه اولا فرمودید که هل امر لا یکون دائیان و باعثا، پس این قصد قربتش به چه نحو تحقق پیدا می کند و چه امتیازی این عمل عبادی از عمل توسلی درش تحقق داره؟ خلاصه بیان ایشون در مقدمه دوم این است که قصد قربت عبارت از قصد امتثاله و قصد امتثالم معناش اینه، این نحوی که ایشون ذکر میکنن، قصد امتثال معناش این است که این عملی رو که انسان در خارج انجام میده، علاوه بر این که موافقت با مأمور به الهی داره، به نیت موافقت با امر الهی هم انجام بده. مثلا فرق هست بین مثلا طهارت ظاهریه و طهارتی که به علت وضو و غسل و اینها تحقق پیدا میکنه. طهارت ظاهری صوب و بدن اونی که در شرطه این است که عملی که در خارج تحقق پیدا میکند موافقت با مأمور به داشته باشه. یعنی اگر گفتن دو بار شسته بشه، دو بار شسته بشه، اگر کمتر کمتر، نیازی به بیشتر نیست. در عمل توسلی فقط موافقت معتی و به با مأمور و با شرطه و لازم نیست شما در مقام اتیان اصلا توجه به امر هم داشته باشید. حتی هست کردم اگر بادم به وزه لباس شما رو در حوض بیندازه، در حالی که این لباس کانه متنجسن، این خود به خود طاهر می شود، ولی اون که اصلا فعل شما هم نقش نداشته، اراده شما هم نقش نداشته و حتی اطلاع شما هم در این موضوع نقش نداشته. اما در فعل عبادی عمل که باید موافق با مأمور به باشه و ما نمیتونیم مثلا نماز 4 رکعتی رو 3 رکعت بخوانیم یا نماز 4 رکعتی رو 5 رکعت بخوانیم. اینجا معتی و به با مأمور به موافقت نداره، اما علاوه بر موافقت معتی و به با مأمور به، امتیازی که به سبب عبادیت این عمل تحقق پیدا میکنه این است که اون کسی که این عمل عبادی رو انجام میده مثلا باید با توجه باشه و ثانیاً تو ذهنش این باشه که این عمل رو به عنوان موافقت امر مولا داره انجام میدن. این معنای قصد قربت و قصد امتثاله. این به طور کلی حالا در رابطه حتی غیر نیابت، اما در رابطه با نائب تقریبا اینجوری نتیجه گیری میکنه ایشون. از گرم فهم مراد ایشون هم از عباراتشون نیاز به یک مقدار اعمال دقت داره، همینجوری نمیشه مراد ایشون رو انسان بهش برسه. این سبت قلمی ایشون و مطالب ایشون اینطوریست. در مورد نائب میفرمایند که تقریبا در نائب 3 صورت میتوانیم تصور بکنیم. یک وقت این است که نائب عمل رو از منوعاً انجام میده، لیکن برای خاطر یک دوایی نفسانیه، برای خاطر یک دوایی غیر الهیه و غیر تعبدیه، این وقت اینجوری انجام میده. خب این به درد نمیخوره. صورت دوم این است که عمل رو از منوعاً انجام میدهد، دایی غیر الهی هم نداره، دایی الهی داره، ولی اون خصوصیتی که ما عرض کردیم که معتی و به رو به عنوان موافقت امر انجام بده، اون انجام تحقق پیدا نمی کند. اگر اینطور شد اون که دیگه اصلا عبادت نیست و نمیتوانیم بگیم که یک نیابت تامه اینجا تحقق پیدا کرد و مثلا عمل حج منوعاً در خارج وقوع پیدا کرد. یک صورت هم اونجاییست که اصلا قصد نیابت نداشته باشه، اون دیگه تنه از بحث ما خارجه. اون وقت اون صورتی که به ما ارتباط پیدا می کند که در حقیقت جواب از اشکال استحالم به همین معنا ایشون بخوان ذکر بکنن، اون این است که می فرماین کسی مأمور به رو مطابق معتی و به انجام بده و هیچ دایی دیگری نداشته باشد. کلمه دایی هم باید به کار نبریم و قصدش هم این باشه که این معتی و به رو به عنوان موافقت با مأمور به داره برای این شخص انجام میده. اینجا چه استحاله شما تصور میکنی؟ هر گونه نیابتی باشه، نیابت تبرعی باشد، استیجاری باشه، هر کسی این کار رو انجام بده، چه خلل و نقصی از نظر عمل عبادی در اینجا تحقق پیدا کرده که ما حکم بکنیم به استحاله این معنا؟ هر کدام این بیانه ایشون یه توضیح بیشتر و شاید بهتری رو من عرض میکنم که این در حقیقت جواب از اشکال استحاله دیگری که گفتیم عرض میکنیم، چون دو راه برای استحاله ذکر شده، این جواب از اونم میتونه واقع بشه. حالا اون استحاله را الان مخلوط نمی کنیم به این استحاله، ولی جواب ایشون رو ما در این تلخیص میکنیم. خوب دقت بفرمایید، ما بالاخره نیابت، حالا قبل از آنی که مسئله به قصد قربت ارتباط پیدا بکنه در مسئله نیابت، مسئله این است که اون منوب هم بالمباشره خودش متصدی اصل عمل نیست، اصلا پیکره عمل رو او انجام نمیده، پیکره عمل از منوب هم تحقق پیدا نمی کنن. و لذاست که ما در فصل حج نیابی مفصل عرض کردیم که اگر ما دلیلی بر نیابت نداشته باشیم، باید بگیم نیابت خلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اقتضا میکند امری که به کسی متوجه میشه خودش مأمور رو باید انجام بده، بالمباشره این معنا تحقق پیدا بکنه. پس اگر دلیل نیابت آمد گفت لازم نیست بالمباشره انجام بده، ما در حقیقت یک مسئله خلاف قاعده ای رو مرتکب شدیم، ولی هر خلاف قاعده که محال نیست. معنای خلاف قاعده این است که اگر دلیلی بر طبق اون نداشته باشیم، نمیتوانیم این امر خلاف قاعده رو مرتکب بشیم. اما اگر یک دلیلی بر خلاف قاعده ما داشته باشیم، کما اینکه در بحث نیابت عرض کردیم، ما مواردی داریم که مسئله نیابت در شریعت مورد تصریح قرار گرفته، بلکه گاهی مورد ایجاب قرار گرفته، مثل صلات صومی که ولی میت از ناحیه پدرش انجام میده، پسر اکبر نماز و روزه هایی که از پدر فوت شده، حالا به یک خصوصیاتی که در محل خودش میگن واجب این انجام بده. خب اینجا انجام میده، چجوری انجام میده؟ خب چاره جز التزام به مسئله نیابت نیست. پس شما خیال نکنید که حالا مثلا چون در نیابت بعضی از اشکالات وجود داره، مثلا استحبابش رو ما بتوانیم کنار بزنیم. نه، بعضی از جاها وجود داره، نیابت و نیابت وجود داره. پسر بزرگ واجبه به نیابت از پدر نمازهای فوت شده پدر رو انجام بده. خب پس نیابت یک امریست برخلاف قاعده، ولی اینطور نیست که هر امر برخلاف قاعده این محال باشه. امر برخلاف قاعده معناش این است که اگر دلیل داشته باشیم ما ملتزم میشیم، اما اگر دلیلی بر این امر خلاف قاعده نداشته باشیم ما ملتزم نمیشیم به این امر خلاف قاعده. خب حالا در باب نیابت ما دلیل داریم بر این امر خلاف قاعده. اون چیزی رو که من به عنوان توضیح عرض میکنم همینه که شما قصد تقربی را که در عبادات معتبره به معنای همین واقعی قصد تقرب بگیرید. همینه که در ذهن من و شما شاید بیش از سایر احتمالات استقرار پیدا کرده. قصد تقرب یعنی این عمل را انجام میدهم برای قرب به مولا، برای اینکه یک وقت بوده از ساعت مولا پیدا نکنم بلکه قرب المولا پیدا بکنم. اگر ما قصد تقرب رو به همین معنای معروف بگیریم و با این بیانی که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند وارد این مسئله نشیم، ولی به کمک این معنایی که عرض کردیم، خب اون دلیلی که می‌گوید که نماز مباشرت درش اعتبار نداره، یعنی شما نماز میت رو نیابتاً عن میتونید انجام بدید یا واجب انجام بدید در پسر بزرگ، خب همون دلیل آیا در بین نماز قصد تقرب خصوصیتی داره؟ خب قصد تقرب هم مثل خود نمازه. این خود نماز رو که نایب میخونه مگه معناش این نیست که کن منو با ان خونده؟ قصد تقربی هم که میکنه قصد میکنه تقرب منو با ان رو، قصد میکنه تقرب منو با ان رو به این حجی که نیابتن ان انجام میدهد، به این عبادتی که نیابتن ان انجام میده. این کجاش استحاله داره؟ بله اگر مسئله دعویت و باعثیت و امثال ذالک رو بگیم، خب اون حرفاییشون هم عرض میشه و مطرح میشه. ما هم قصد تقرب رو به معنای معروف خودش میگیم و هوا قصد تقرب، و میگیم چه اشکال داره که نایب قصد بکند تقرب من و من رو؟ یعنی همونطوری که این نمازی که انجام میده که من و من داره انجام میده قصد تقرب من و من رو هم بکنه، مثل اینکه من و من خودش داره قصد تقرب میکنه. به نظر شما این کجاش استحاله داره؟ بله اگر ما بگوییم که عرض می شود که امر انتقال به نائب پیدا می کنه، کما این که مرحوم سید در حاشیه ذکر می کرد و تشبیه می کرد به مسئله زمان، اون مسئله انتقال بود. حالا کاری به جوابی که ما دادیم نداریم، انتقالی که نیست در کار. آیا منو با هم به واسطه موتش انتقال پیدا میکنه؟ به واسطه اینکه حج انجام نداده تا اینکه مرده، این موجب انتقال میشه؟ این اصلا در فقه کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ بگه امر متوجه به منو با هم یتوجه حالا نائه، تا اینکه در جوابش اون بیان مرحوم محقق اصفهانی رو که عرض کردیم که تکالیف از امور اعتباریه و اضافیه است و تشخصاتش به تشخصات اطرافشه و معقول نیست که امری که متوجه به زیده خود به خود متوجه به امر بشه. این مثل این میمونه که شما روزه بگیرید برای اینکه امر نماز رو اطاعت بکنید، چطور اونجا تشخصش به تشخص مأمور و به خاصه، امر صلاتی رو با امر صلاتی می شود بهش قصد قربت کرد، امر صومی رو دیگه نمیشه به واسطه صلات ردش کرد و از بین برد. او تشخص مأمور و به خاص داره، اینم تشخص مأمور و به خاص داره. خلاصه عرض من اینه که درسته، نه این که من با این حرف ها بخوام بگم نیابت یه مسئله ایست موافق قاعده. اگر بخواییم به این معنا ملتزم بشیم تالی فاسد های زیادی داره، نیابت درسته برخلاف قاعده است، اما خلاف قاعده یک مطلبه و استحاله یک مطلب دیگر. حالا این امر خلاف قاعده چطور میشه در پیکره عمل و در ذات مأمور به و در نفس مأمور به قابل نیابته، اما در قصد تقربش قابل نیابت نیست؟ خب کسی به یه قصد تقرب با قصد اصل صلات چه فرق میکنه؟ چون در نماز باید هم عنوان صلاتی قصد بشه و هم عناوین خاصه صلوات قصد بشه، همونطوری که در باب نیت صلات ذکر کردن. یعنی شما نماز ظهر که میخونید اگر فرضاً بخواهید به لحظ بیاورید باید بگید نماز ظهر انجام میدن، هم عنوان نمازی و هم عنوان خصوصیت ظهری، اینم از عناوینیست که باید ملاحظه بشه. همینجوری انسان بیسته چهار رکعت نماز بخونه که اگر ازش پرسیدم به چه قصدی نماز خوندی بگه من نمیدونم به چه قصد نماز خوندن، نه اینکه یادش رفته باشه، اصلا به هیچ قصدی چهار رکعتی ایستادیم خوندیم، این کفایت نمی کنه در اتیان به صلات ظهر. اون وقت پس عنوان صلاتی و عنوان ظهریت با اینکه هیچ کدام عمل خارجی نیستن بلکه عمل قلبی هستن و حتی نیاز به تلفظ هم نداره، لازم نیست شما در نیت های لحظ رو در کار بیارید، فقط در بین عبادات اینطوری که اگر تشریف داشتید یادتون باشه در باب حج این خصوصیت وجود داشت که مستحب بود که انسان هر جزی از اجزاء حج و هر عملی از اعمال حج رو انجام میده نیت لفظی داشته باشه. این خصوصیت مال حجه، اما در عبادات دیگه حتی صوم لازم نیست که کسی نیت لفظی داشته باشه، حتی تا این درجه گفتن اگر اول ماه رمضان تو نیت این باشه که این ماه رمضان رو به عنوان ماه رمضان روزه بگیره، همین کافیه، تجدید نیت هم دیگه لزوم نداره، ولی خلاف این نیت نباید تحقق پیدا بکنه. نتیجه ای که اینجا مخواهیم بگیریم که این تشبیه خوبیه به نظر من و دقت در این تشبیه بفرمایید. این عملی را که نائب 4 رکعت انجام میده به عنوان نماز ظهر، خب عمل خارجیست، مرکب از رکعات نماز قول داره، فعل داره، حالات مختلف داره، خب اینا رو انجام میده. این عنوان نماز ظهر بودن که یک امر قصدیه و تلفظ به این لحظ هم هیچ لزوم نداره، تنها در باب حج استحباب داره، خب این رو نائب چجوری انجام میده؟ ثابت نیت میکنه دیگه. آیا غیر از نیت راه دیگری داره؟ نائب نیت میکنه که این 4 رکعت رو به عنوان نماز ظهر انجام میده. همین نائب نیت میکند قصد تقرب را، یعنی قصد تقرب را میاره تو کار، اونم که از عالم قصد بالاتر نمیره، قصد تقربه، قصد میکند تقربه منو و انه را به این عملی که اتیان به این عمل میکنه به نیت صلات ظهر. این کجاش استحاله داره که ما این همه خودمون رو زحمت بدیم تا جواب از این راه استحاله رو پیش بکشیم؟ این هم با نیت اصل صلات، با نیت خصوصیات و انواع صلات هیچ فرقی نمی کنه. همونطوری که نائب اونها در نیتشه و در عمل خارجیش هم هیچ انعکاسی نداره که اگر شما عمل خارجیش رو ببینید نمیبینید نائب داره چی کار میکنه. این نیتشه که او رو متصل میکند به شخص منوان. همونطوری که در عنوان نماز و عنوان نوع نماز پای نیت در کاره و با نیت این معنا تحقق پیدا می کند، تقربم به همین نحوه قصد می کند تقرب منوان رو به آزل عمل، کما این که اگر نیابت از او کرد در این که لباسش رو تغییر کرد قصد تقرب نمی خواد، احتیاج نداره چون واجب توسلیه لای و تقربی قصد القربه. یه وقت نیابت میکنه از منوبان در این که لباس منوبان رو تطهیر بکند، یه وقت نیابت میکنه از او در این که نماز ظهر رو به قصد مقربیت او انجام بده. این کجاش مستلزمه استحال است که ما این هر بار ملتزم بشیم که از کلیم مرحوم سید امر منو و امر رو متوجه به نائب میکنه، میگه به واسطه نیابت که امر نقل ذمه تحقق پیدا میکنه، یا مسائل دیگری که در دنبال این مسئله است. لذا با توجه به این خصوصیات فکر میکنم دیگه راهی برای اشکال در نیابت از نظر استحالهی که حالا بحثمون است، چون یه راه دیگری هم داره که اونم شبیه همینه اونجا بعضی جوابهای مخصوصی هم داره، راه مختصریه، اونم انشاءالله عرض میکنیم برای تکمیل مسئله انشاءالله روز دوشنبه.